بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پرفتوه امام راحل و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدای متعال را شکر می کنم که حیاتی عنایت فرمود و توفیقی که بار دیگه به زیارت چهره های نورانی شما عزیزان مفتخر بشم. احساس قلبی بنده و اون چه در دلم هست اینه که شما از با وفاترین، صادقترین، پابرجاترین، مخلصترین یاران امام هستید که امام شما را به یاران پیغمبر اکرم و ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین وصل کرد. این توفیقی که خدا به شما عزیزان داده توفیق بسیار گرانبهایی است که نصیب هر کسی نمیشه. خدا دوستان خودش را خودش انتخاب میکنه. بنده افتخار دارم به عنوان یک خادم برای شما عزیزان عرض سلام و ارادت میکنم و از خدای متعال درخواست کنم شما را ثابت قدم بداری، امثال شما را برای خدمت به اسلام و مسلمین و آمادگی برای ظهور ملی از ارواح فدا زیاد کنم، روح امام راه را با انبیا و اولیا مشهور کنم و سایه بلند پایه جانشین شایستشون را بر سر همه ما مستدام دارم. خب در این چند دقیقی که من مزاحمتون هستم باید یه چیزی عرض بکنم. به هر حال وقت شما رو بگیرم، چه بهتر که آیه از قرآن بخونم و یه مقداری به اندازه که خدا توفیق بده در اطراف صحبت کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله واسع علیم. این آیه رو بارها شنیدید و در اطرافش مطالبی مطالعه کردید یا شنیدید. برای بعضی از نوجوانایی که ممکنه در ذهنشون نباشه یه ترجمه مختصری میکنن. خدای متعال جامعه مسلمین را مخاطب قرار میده، یا آهای مؤمنین اگر کسی در میان شما از دین خودش برگردد جای نگرانی نیست، به زودی خدا مردمی را خواهد آورد که اولا خدا اونها را دوست می داره، ثانیا اونها خدا را دوست می داره و اینا اوصافی دارن که میشه با این اوصاف اونا را شناخت. وصف اولیشون این است که نسبت به مؤمنان، یعنی نسبت به مؤمنان راستین، اینها بسیار خاضع و رام هستند. در مقابل اونها هیچ انانیتی از خود نشون نمیدن. تعبیر قرآن اینه که اذلت علی المؤمن، اذلت یعنی خیلی رامه، تسلیمه. برعکس در مقابل دشمنان مؤمنین بسیار سرسخته، یعنی اون رام شدنشون و خاضع شدنشون مال ضعفشون نیست. اونا چون اینا میبینند بندگان خدا هستن، در مقابل اونا خضوع میبرند. اما در مقابل دشمنان خدا اونقدر سرسختند که در مقابل اونا به هیچ قیمتی سرخم نمی کنند. اعزتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا تلاش میکنن، یعنی هر چی در اختیار دارن در راه خدا صرف میکنن، از مالشون، آبروشون، موقعیتشون تا جانش چیزی کم نمیذارن. و آخرین وصفی که خدای متعال داره این ذکر میکنه که بسیار مهم است اینه که اینا از هیچ ملامتگری نمی هراسند. بعدم می فرماید این یک فضل الهی است که خدا به هر که می خواد می ده، به همه کس نمی ده. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. خدا هم گشایشگر است، باب رحمتش بازه و هم داناست، میدونه چه کسی لیاقتی چه کاری ده. از این آیه شریفه نکته هایی میشه استفاده کرد، الهام هایی میشه گرفت. اولش یک نوعی انذار است. ما خیلی ها عادت کردیم که وقتی میبینیم یک کسی، اول خودمون بعدم دیگران، وقتی میبینیم در یه راه راستی صحیح قدم گذاشتن، مدتی در اون راه باقی ماندند، چنین تصور میکنیم که اینا دیگه همیشه خواهند بود. خودمون اگر مدتی اهل ایمان بودیم، اهل تقوا بودیم، اهل یک گروه صالحی بودیم، خیال میکنیم این دیگه ثابت شده، این دیگه تغییر نمیکنه، ما دیگه این. دیگران را هم که ببینیم چنین تصوری میکنیم. یه هشدار است که خیال نکنید هر کسی مدتی راه صحیح رفت همیشه باقی میمانیم. ممکنه کسانی اونچنان دچار لغزش بشن که به کلی از دین خارج بشن. شاید در این دوران کوتاه انقلاب، البته کوتاه در مقیاس تاریخ 30 و چند سال، نمونه های ازش دیده باشید. بنده متعدد دیدم. این یه هشدار، حواستون جمع باشه. اینجور نیست که وقتی گفتیم ما ایمان آوردیم دیگه تمام کارمون، یه مدتی هم در این راهی با. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنو. همه میدونید اون موقعی که امیرالمومنین سلام الله علیه مشغول تجهیز جنازه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بودن، علی با یکی دو نفر از نزدیکان و اینها بدن پیغمبر را غسل دادند و کفن کردند، دفن کردند. علی مشهور بود که خاک می‌ریخت روی قبر پیغمبر، پر کنین چاله قبر. بیل دستش بود، داشت خاک می‌ریخت روی قبر. خبر آوردن براش که مهاجرین و انصار در سقیفه بنی ساعده جمع شدند و جانشین برای پیغمبر تعیین کردند. بیر را زد روی خاکها، دست شزد به کمرش. الف لام میم، احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. مردم خیال کردن همین که میگن ما ایمان داریم دیگه تمام شد، امتحان نخواهند شد. یعنی این اولین امتحان بزرگی است که جامعه اسلامی بهش مبتلا شد و اکثریت رفوزه شده. پس باید همیشه ما نگران این باشیم که مبادا در راهی که انتخاب کردیم بعد بلغزیم و منحرف بشیم، از راه خارج بشیم، نفهمیم، گیج بشیم. گاهی دیدید شما که پیاده روی میکنید، این مسئله رو زیاد تجربه کردید، تو راه آدم با یه جمعی داره میره، تو یه بیابون صافی که باشی این کناری ها گاهی ممکنه یک کمی زاویه بگیرن، زاویه گرفتن، کم کم گم شدن، میگن خب حالا چند قدمی دور میشیم بعد میرسیم به هم. یک کمی که فاصله میگیرن خب دوستانش رو میبینن دارن میرند، اینا یک کمی مایل شدن مثلا سمت راست یا چپ، اینا مشغول صحبت و کار و حرف خودشون میشن، یه وقتی سر برند میکنن میبینن اصلا دوستانشون دیگه نمیبینن کسی، فاصله گرفتن. یه زاویه اول کوچولو باز شد، چند قدم فاصله نداشتم دوستانشون، اما پیش که رفت فاصله میره به طرف بی‌نهایت، دیگه هیچ حد و مرزی نمیشناسه. یه وقتی آدم شش بالا میگه مثلا دوستانش خبری نیست، اونها یه راه دیگه رفتن. اینه که حواستون باشه از قافله پیش رو، کسانی که راه را میشناسند، کنار نیفتید. آدمیزاد این خطر سر راهش هست که تحت تأثیر یه عواملی یه خود فاصله بگیریم. اول میگه چیزی نیست، حالا یه قدم دو قدم ما فرق داریم، اما این امتداد که پیدا میکنه یه وقتی متوجه میشه که اصلا یه راه دیگری را کنا، یه راه دیگر. این یه هشدار که مسئله ارتداد یه امر ممکنی. خیال نکنید همه اصحاب پیغمبر تا آخر جز مؤمنین خالص خواهند موند، کسانی مرتد خواهند شد. این یه نکته، یه هشداریست، همیشه هم هست این هشدار، فقط مال اون زمان نبود، امروز هم هست، فردا هم خواهد بود. نکته دوم این که در همون زمان صدر اسلام بودند، بعداش هم هستند، امروز هم هستند. کسانی که در انقلاب مشارکتشون تبعی بود، توفیلی بود، خودشون انگیزه اصلی برای این کار نداشتن. مثل این که گاهی آدم اصلا قصدی نداره که بره مثلا مجلسی مسجدی فرض کنید نماز جمعه، تو راه برمیخوره به دوستش میرم اون داره میره، اینم همراهش میره دیگه. خیلی فرق میکنه که آدم از تو خونه صبح قصد نماز جمعه تو خونه در میاد، خودش آماده کنه، لباس تمیز بپوشه، غسل جمعه بکنه، یه وقت اتفاقا تو خیابون با یکی برخورد میکنه، اون کجا میریم آدم میاد بیا بریم، اون دستش میگیریم، اون رفیق با هم میریم. تو جریان انقلاب هم حالا جوان ها یا نبوده یا یادشون نیست خیلی، اون کسانی که همراه امام حرکت کردن روز اول همه این جمعیت میلیونی نبودن. روزای اولی که امام حرکت رو شروع کرد همون طلبای پای درسش بوده، روزای بعد ایموش بازاری های قوم هم جمع شده. اولین سخنرانی امام من یادم تو مسجد هستن، بعد از درسشون یه درس بازاری ها اومدن اطراف وایسندن و گفتن ما آماده این ببینیم وزیفه همون چیه از شما میفرمایید عملی کنیم. بالاخره کمک کمک گسترش بیدن گه. اینایی که در انقلاب شرکت کردن همه مسلمان مخلص خدا دوست عاشق سید و شهدا نبود، خیلی هاشون اصلا ایمان درستی هم نداشتن، توشون گروه های مارکسیست هم بودن. تو جریان انقلاب همه مخلص مؤمن نبودن، اشخاص بی تفاوت هم بودن، ملی گرا هم بودن. هدف مشترک اینها این بود که شاه را ثابت کنه، این بوتی هست اینا بشکنن و بعد تصفیه حساب کنند خودش. طبعا هر گروهی هم نقشه می کشتن که بعد اینکه شاه رفت ما قدرت در دست بگیریم. مخصوصا گروه های چپ اینا تجربه های فراوانی داشتند، از چه در داخل چه در خارج از کشور. انقلابایی که اون زمان واقع می شد شما هیچ کدومتون یادتون نیست. انقلابای ضد استعماری که عالم می شد غالبا با گرایش مارکسیستی بود. نصف اروپا را، لهستان، چکسلواکی، رومانی، بلغارستان، همه اینها انقلاب کردند، همه انقلابای مارکسیستی بود. کشورهای در افریقا، در آمریکای جنوبی، یکیش که هنوز مونده کوباست، اینا همه با گرایش های مارکسیستی انقلاب میکردن. خود مارکسیست ها میگفتن اصلا مارکسیسم درس انقلاب است. یعنی اگه یک کسی میخواد انقلاب بکنه باید مارکسیسم رو بخونه، به تبعیت کنه، یاد بگیره. برنامه انقلاب از مارکسیسم. در ایران هم همین رو ترویج میکردن. گروه های متعددی طرفدار مارکسیسم بودن در ایران. تا اوایل انقلاب هم بودن، در انقلاب هم شرکت داشتن. ملی گراها بودن، مارکسیست ها گروه های مختلفشون بودن و خیلی گروه های دیگه. اینا همه نحوی حضور داشتن در ساقط کردن شاه. مارکسیست ها به خصوص با اون سوابقی که داشتن و مارکسیست را علم انقلاب مینامیدن. مثلا مارکسیسم علم انقلاب است. مارکسیست تنها یه حزب سیاسی نیست، حزب بلشویکی در شوروی حزب بود. مارکسیسم یک فکر است، یک گفتمانه، یک مکتبه. این کارش اصلا تعلیم انقلاب. اینا میگفتن ما بلدیم چجور در انقلاب کنیم. خیلی از ملیگراها و جوانها و حتی دوستان طلبه ای که در انقلاب شرکت داشتن، من اینا امروز به شما میگم، از دوستان نزدیک خود بنده به من میگفتن ما امام رو میخوایم برای اینکه شاه را ثابت کنه. ایدئولوگ ما کس دیگریست. میگفتن که یالا من نمیدم اینجا. طلبه درسخون فاضل که بعدم توی این انقلاب به مقاماتی رسید، صاف به خود من میگفت ما امام را میخوام برای اینکه شاه را ثابت کنیم. ولی اون ایدئولوگ نیست، اون بلند نیست یا مهداره کن. ایدئولوگ ما فلانیست. اینا بودن. صدر اسلام هم که همه میدونید همه یاران مخلص پیغمبر نبودن، به خصوص بعد از فتح مکه. وقتی مکه فتح شد رأس دشمنان پیغمبر ابو سفیان خانه شد محل امن، پناهگاه شد. هر که میرفت خونه ابو سفیان اونجا دیگه در امان بود. و اینا اینقدر رو پیدا کردن که پسر ابو سفیان اومد خودش جانشین پیغمبر معرفی کرد، معاویه، و مثلا سلسله امویان را اینا بنا گذاشتن، یعنی همون بشمنترین افراد نسبت به اسلام. در انقلاب هم چنین گروه هایی بودن، الان هم هست، منتظرن فرصتی پیدا کنن، آبی ببینن، شنا کنن. خب من و شما که این سر رو میفهمیم، خدا نمیدونه؟ خدا پیشابیش فرمود یا ایگر لدین آمنو، آهای اونایی که اومدید دور پیغمبر، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأت الله. اینا تو دلشون میگفتن که ما قدرت به دست بگیریم، مخصوصا بعد که پیغمبر دنیا رفت، اگه خیلی کارش دوام پیدا کنه و اینا، تا زنده هستی کاری میکنه، بعدش که مقصد پسری هم نداره و اینا، قدرت میفته دست ما، دیگه هر کاری میخوای میکنی. اون کلام ابو سفیان همش نیدید. به قبیله خودش، به طایفه بنی امیه، بعد از رحلت پیغمبر پیام داد که مدتی بنی هاشم با حکومت با قدرت بازی کردن، منظورش دوران پیغمبر. حالا تلقفوها تلقف الکره، مثل اینکه فوتبالیست هم بوده نمیدونم. میگه حالا این توپ را برو باید از چند اینا. تلقفوها تلقف الکره، مثل توپی بود داشتن بین من و ما و بنی هاشم دست به دست میشون. اینا بردن مدتی خوب دست اینا بود، زود بگیرید پس بگیرید توپا. نگرششون نسبت به اسلام این بود. به بنی هاشم مدتی بود قدرت به دست گرفتن. بعدش هم یزید گفت لعبت هاشمو بالملک، اینا با سلطنت بازی کردن، حالا نوبت ماست. خیال میکردن که حالا پیغمبر که رفت یا با حیله هایی که اینا بکرنده اینا، این دستگاه برچیده میشه دوباره دور میفته دست اونا، دلشون هرجی میخواد با سلطنت و قدرت بازی میکنن. این آیه میفرماند خیال نکنید اگر شما یه قدرتی پیدا کردید، اگر یه جولانی دادید، خیال نکنید که اینا فاتح اسلام خونده شده. مطمئن باشید اگه شما هم دست از اسلام بردارید، ما کسانی را خواهیم آورد که ما دوستشون میداریم، اونها هم ما را دوست میدارن. تعبیر خیلی جالبه. اول میگه خدا اونا رو دوست میداره، بعد میگه اونا خدا رو دوست میداره. رابطه عاطفی طرفینی چه خوش بی مهربانی هر دو سر. اما خدا میگه من اول عاشق اونا هستم، یحبهم و یحبون. خب این محبت خدا نسبت به مردم چیزی نیست که مردم بتونن بشناسن ببینن خدا کیو دوست میداره. این چیزی نمایانی نیست که بشه بفهمند خدا کیا رو دوست میداری. بعد علائمی برای اون کسانی که خدا دوستشون میداری معرفی. خب میدونید هر آدمی زادی از بچگی ها، از همون دوران کودکی دو سه ساله ترش پیداست، هر بچه میخواد بگه من، این اسباب بازی من است، این غذای منه، این خونه منه، این اتاق منه. دیگران حق ندارن، گاهی میزنه بیرونشون میکنه، گاهی دستشون میگیره از فاوزش بردارن. خب ممکنه یه چند دقیقه بهشون بده بازی کنن، ولی دوباره میگیره مال منه. یه خود بزرگتر میشه در جمع دوستان اینا، تو بازی میخواست سر باشه، تو کلاس میخواست شاگرد اول باشه. این طبیعت آدمیزاد حکمتی هم داره که خدا این گرایش رو در وجود انسان قرار داده تا ترقی کنی. اصلش حکمت داره، منتها باید شکل صحیحی بگیری، در مسیر صحیحی بیافتی. افرادی که برای خودشون شخصیتی قائل هستن، ارزشی قائل هستن، به این زودی در مقابل کسی تسلیم نمیشن. ممکنه یک کسانی باشن بیریشه باشن، در یه محیط نادرستی تربیت شده باشن، بچه ها اصلا هویت ندارن. بچه های دیگه اینا رو باشون بازی میکنن، به هر صورتی میخوان سوارشون میشن، اونا هم تسلیم اون هست. اینا افراد بسیار نادر پست بیریشه بیبوتایی هست. اون کسی که پدر مادر سعی داشته باشه، خانواده شخصیتی داشته باشه، تسلیم کسی نمیشه. بعدها که آدم سر عقل میاد، عزت خودشو بیشتر دوست داره، میخواد در جامعه محترم بشه، که اینا از خواسته های اصیل و فطری همه انسان هاست. منطقه انبیا اومدن تا بگن عزت تو در کجاست و در چیست. اما آدم طالب عزت و آبرو باشه، این فطری آدمه، هیچکس بی آبرویی خوشش نمیاد. اما آبرو کجاست، عزت کجاست، اون را بعد میگن ان العزت لله و لرسولی و للمؤمن. اما اینکه آدم عزت بخواد این فطریه. اما علارغم این که اینها شخصیت خودشونو میخوان، هر انسانی بالفطره میخواد، اما اینا یک تربیتی شدن، یه چیزی فهمیدن، یه عشقی پیدا کردن که در مقابل مؤمنین واقع خاضع، در مقابل اونا اظهار شخصیتی نمی کنن. کسانی که امام را شناختن و به او عشق ورزیدن منتظر نبودن امام دستور قطعی بده، حس میکردن امام به چی مایل، با سر میده میده. امروز هم هست، هم در داخل کشور هم الحمدلله در خارج کشور. بد نیست همینجا این جمله را برای شما نقل بکنم از مرد بزرگی که از یاران امام زمان صلوات الله علیه، جناب سید حسن نصر الله. ایشون میفرمود ما منتظر نیستیم مقام معظم رهبری به ما امر بکنه، احتمال بدیم چیا دوست دارن همون کاری
بکنه.
چرا؟ صرفش اینه که یحبونه هستن، عشق به خدا داره. عشق که میاد آدم رو تسلیم میکنه. اصلا لذت عاشق اینه که در مقابل معشوقش خودشو به باز تسلیم میشه، به خاک بیفته، همه چیزشو به. چون خدا را دوست دارن، دوستان خدا را هم دوست دارن، در مقابلش خاضعن، همه چیزشو به راحتی در مقابلش میبازن، تا کار به جایی میرسه که آرزوشون در تمام عمرشون اینه که یک بار رهبرشون رو ببینن. من میشناسم اینجا آدمان میرم. این یک علامتشون. در مقابلش، در مقابل دشمنان خدا، اون چنان سرسخته که گویا قاتل پدرشون رو میبینه. به هیچ قیمتی حاضر نیستن با اینا آشتی کنه. اینا دشمن معشوقشونه، مگه میشه با اینا آشتی کنه؟ اینا میخوان ریشه اسلام رو بکنن، ریشه انقلاب رو بکنن، میشه با اینا آشتی کنن؟ به اسم وحدت، وحدت با شیطان، وحدت با کفر. اذلتن علی المؤمنین، اما نسبت به کافرین، اونایی که میخوان ریشه اسلام رو برمیاندازن، عزتن، خیلی سرسخت. در مقابل اونا هیچ نرمشی نشون نمیده. این علامت دومشون. علامت اولشون نسبت به مؤمنین خاضع، تسلیم، رام. نسبت به کفار علامت دومشون سرسخت، نرمش ناپذیر، قوی، با شخصیت، بی‌اعتنا. اینا این دو تا علامت. سومیش یجاهدون فی سبیل، یا آدم هایی نیستن برن یک گوشهی به خودشون بپردازن، حالا نون و آبشون یا چیز دیگر یا حتی عبادت شخصیشون، به این قانع نیستن. این تمام زندگیشون رو وقف خدا هم هر چه دارن در راه خدا آماده هستن، هر وقت حس کردن وظیفشون اینه که شون مالشون، شخصیتشون، آبروشون، عرضشون، جانشون را لازم باشه آماده هستن، هیچ مزایقه‌ای ندارن. نه تنها مزایقه ندارن، افتخار میکنن. نه تنها افتخار میکنن، آرزو میکنن. من یه جوانی رو سراغ داشتم، تو اوائل جنگ. هفته یه مرتبه از تهران شبای جمعه پا میومد در جمع کران احیا میگرفت تا صبح. مادر بزرگش گفته بود که میری اونجا چیکار میکنی؟ برای منم دعا بکن. گفته بود دعا میکنم برای شما. چه دعایی برای من میکنی؟ گفت دعا میکنم خدا به تو صبر بده. تو آخه این چیه که هر شب تو میریم؟ گفت نذر کردم 40 شب جمعه برم جمع کران احیا میگرم به شهادت برسم، چون میدونم شهید میشم، میدونم خدا مستجاب، میدونم شهید میشم، دعا میکنم خدا به شما صبر. افسانه نیست، شما صدها هزارهاش سرانه. نه تنها از جهاد فرار نمی کنن، دنبال خانه امن نمی گردن، افتخار می کنن، آرزو می کنن، نذر می کنن 40 شب بیاد احیا بگیره به شهادت برسه.
خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست،
خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست.
احسنت، احسنت، احسنت. این یه علامت سوم بود. یه علامت دیگه دارن، ما اینا درست شاید هممون متوجه نشیم، ولی این علامت شاید از همه اونا مهمه. نمیدونم برای شما چقدر اتفاق افتادی، من دیدم کسانی که برایشون اتفاق افتادی و ثابت کردن که اهل این علامت هم هست. خب ببینید، این بچه هایی که رفتن جبهه شهید شدند، حالا قبل از شهادتشون یا خانواده هاشون که بچه ها رو فرستادن جبهه، پدر مادرهاشون، وقتی پسر بچه شون شهید می شد، مردم همسایه ها خیش و خمان می اومدن بهشون تسلیت می گفتن، آفرین، این افتخاریست برای شما، شهادت نصیب خانواده شما شد، خانواده شما دارای این افتخار و این مدال هستن. این سراب ازشون تسلیت میگن، دلشون را دست میارن، احترامشون میذارن. اما اگر مادری بچهشو فرستاد جبهه و وقتی بچه شهید شد، خیش و قوما، همسایه ها گفتن نگفتیم اینا نفرست، جلویشو بگیر، نظر بره با اینا رفیق بشه، ناقبتش گوش نکردیم، شماتتش میکنه. اگه دشمن باشه و بیاد شماتت بکنه خیلی اثر نمیکنه. دشمنه دیگه، دشمن دنبال این میگرده دشمن خودش رو ابراز کنه، خیلی آدم تعجب نمیکنه. اما اگه دوستی بیاد آدم رو ملامت کنه که چرا فلان کار خوبی کرد، خیلی سنگی. دوستانی وقتی آدم ملامت کنن بر انجام وظیفه‌اش، خیلی دردناک. کم کسی که اینجا طاقت بیاره، با شماتت دشمنان آدم طاقت میاره. اون دشمنه دیگه، اما دوستان دیگه چرا؟ میگن یه نفر رو دار زده بودن، هنوز زنده بود، نمرده بود، مردم سنگ بهش میزدن، هیچ نمیگفت. یه دوستی اومد یه گل پرتاب کرد بهش، شروع کرد گریه کردن. گفتن تو این همه سنگ خوردی چی نگفتی؟ این گل زد به. گفت آخر اونا دشمن بودن، این دوسته. تو دیگه چرا؟ این که آخرین امتحان برای مجاهدین اینه که وقتی دوستان ملامتشو میکنن چه کنه؟ اینجاست که خیلی ها پاشو میلخ دیگه، طاقت نیم. قرآن آخرین وصفی را که ذکر میکنه اینه، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، از هیچ ملامتگری نمی هراسند، دوست باشه یا دشمن، تحت تأثیر ملامت دیگران واقع نمیشه. راهی که تشخیص دادن که این راه حق است، تا پای جانشون میرن، آخرین قطره‌های خونشون هم نثار میکنن، اما گوششون بدهکاری نیستن که چه کسانی اونا را ملامت میکنن. چه هستش؟ خدا راضی باشه، دیگران چی دار؟ خدا به مسلمان ها میگه که اگه شما از دین خارج شدید، اسلام را رها کردید، خیال کردید حالا شما پیروز میشید، فاتح اسلام را میخونید، اشتباه میکنید. ممکنه تو ذهنتون بیاد که مگه کسانی هم بودن که میخواستن فاتح اسلام را بخونن و مؤمن؟ تو سوره منافقون میخونید که کسانی هستن قسم میخورن وقتی ما به مدینه برگشتیم، لیخرجن الاعز منها الاذل، این بی سر و پا رو از مدینه بیرونشون میکنیم. خب میدونید مهاجرین یعنی کسانی که از مکه آواره شده بودن، خانه و زندگی نداشتن، بی سر و سامان، حتی گاهی لباس هم نداشتن. اینا آمده بودن تو مدینه، مهمان مدینه بوده. سرکرده منافقین گفت لیخرجن الاعز منها الاذل، ما کسانی که با شخصیت هستیم، آبرو داریم، اینا این بی سر و پا رو بیرونشون میکنیم. قسم خواه یعنی یاران پیغمبر باید، یعنی موج مهاجرین رو. هنوز زمان پیغمبر بود، هنوز سوره منافقون نازل نشده بود. این داره حکایت میکنه که اینا اینجور میگن. بله همیشه بودن اینا. فکر نکنید فتنه 88 یه چیز نوبری بود در عالم واقع شد. همیشه اینا بودن. چند سباهی هم میومدن اظهار اسلام میکردن، در جنگ ها هم حتی شرکت میکردن، ولی تو دلشون این بود که اگه این جنگ ها شکست بخورن مسلمان ها، تای دلشون میرفتن با اونا، با دشمنان میبستن که اگه اینا هستن ما با شماییم. ولی در ظاهر میومدن تو نماز پشت سر پیغمبر نماز میخوندن. منتها قرآن میفرماد ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا، نمازشون با کسالت بی حال نماز. درسی که ما باید بگیریم، اولا بدونیم پیروزی واقعی آخرش مال اسلام، مال مخلصین، مال همین پابرهنه هایی است که امام می‌فرمود. چندین بار قرآن به صراحت فرموده، یه جا فرموده انبیا پیروز خواهند شد، انهم لهم المنصورون، اینا هستن که پیروز میشن. یه جا فرمودی جند ما پیروان انبیا پیروزن، ان جندنا لهم الغالبون. یه جا فرموده حزب خدا پیروز است، ان حزب الله هم الغالبون. اتفاقا دنبال همین آیه من یرتد منکم من دینه میرسه، با یه فاصله یه آیه میاد فان حزب الله هم الغالبون. این خاطرتون جمع باشه، پیروزی نهایی مال صالحین است، مال یاران حق است، مال یاران علی و حسین است. ثانیاً معرفی کرده که اون کسانی که پیروزی واقعی به دستشون انجام میگیره چه جور کسانی هست. تا اونایی که دلشون میخواد جزء اونا باشن سعی کنن اوصاف اونا را کسب کنن. اگه دلتون میخواد جز یاران امام زمان باشید، نامتون در دفتر او ثبت بشه، سعی کنید این اوصاف را در خودتون، اول سعی کنید خدا را دوست بدید، خدا و اولیاء خدا، چیز دیگه در کنار خدا و اولیای خدا دوست داشتنی نیست. یحبهم و یحبونه. دوم سعی کنید در مقابل اهل حق خاضع باشید. سوم سعی کنید در مقابل دشمنان حق سرسخت باشید. گولتون نزنن، تسلیم نشید. بعد سعی کنید هر چی دارید در راه خدا در کف اخلاص بگیرید. هر وقت لازم شد مالم جانم فدای اسلام. آخرش هم مواظب باشید که تحت تأثیر ملامت ملامتگران قرار نگیرید. من به سهم خودم در پیشگاه الهی شهادت میدم که اون ملتی که شما نمونشون هستید و شما برجسته ترین افرادشون هست، از مصادیق بارز این آیه شریفه هست. بعد از 12-13 سال از رحلت امام گذشته، انگار امروز از دنیا رفت. پای پیاده فرسخ ها راه را با سختی و مشکلات تحمل میکنی. دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟ درآمدی، پستی، مقامی؟ واقعا از شما بپرسن پر چی میری؟ جوابش یک کلمه است: عشق. یحبهم و یحبون، عشق. بعد از این همه آماده هر نوع فداکاری در راه اسلام و انقلاب هستید. یجاهدون فی سبیل الله. این همه در طول این چند دهه اوضاع زیر و زبر شد، فراز و فرود داشت، گروهایی آمدند و رفتند، به راست و به چپ تمایل پیدا کردند و تو استان شما هم بودند، اما شما مستقیم موندید. اگه ما شهادت بدیم که شما وفادارترین امت هستید، بیجاست به شما بگم قبل از شاید تولدتون امام شما رو میشناخت، مژده میداد، فرمود یاران من در گهواره است. نظر من این کلام امام یه نکته، یه رمز دقیقی هم داره که شاید خیلی ها توجه ندارن. اون زمان امام میفرمود یاران من در گهوارن، یعنی چی؟ خب امام اون زمان هم طرفداران زیادی داره. این فرمایش امام دو تا نکته رو میرسه. اولا امام میخواست به این بیانش بگی این جریان جریان تمام شدنی نیست. این نیست که من تا هستم یک حرکتی میکنم و فردا با رفتن من تمام میشی. سیاران من بعدا دارن میان. شاید یه نکته دیگری هم استفاده میشه. امام میدانست، حالا از کجا میدانست نمیدونم، بالاخره خدا به بعضی از مؤمنین یه چیزایی را میفهمونه که کسای دیگه نمیفهمه، دلیل روشنی هم نداره. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. امام خیلی چیزا رو فرمود که اون زمانی که فرمود کسی باور نمی‌کرد. سقوط شوروی را، ملحق شدن مارکسیسم را به تاریخ، کسی باور نمی‌کرد. امام میدونست که یارانی خواهد داشت که اون زمان هنوز در گهوارن، اعتماد به اون یاران بیش از یارانی است که در کنارش بودند. یاران من در گهوارند. یعنی امام علاوه بر این که به ذهن مبارکش رسیده بود که شماها روزی راه او را ادامه خواهید داد، اعتمادش به شماها بیش از اون یارانی بود در زمان خودش بوده. پروردگار تو را به عزت و جلالت قسم، تو را به مقام همه شهدا قسم، تو را به مقام امام قسم. اولا ساعت به ساعت بر علو درجات امام بیفزا، در ظهور ولی از تأجیل بفرد، همه ما را از یاران اون حضرت محسوب بفرد، سایه مقام معظم رهبری این نایب عزیز امام زمان را بر سر ما مستدام بده، عاقبت امر همه ما ختم خیر بفرد، دشمنان اسلام و انقلاب را مخذول و منکوب بفرما، همه ما را در راه انجام وظایف موفق بدار. السلام علیکم و رحمت الله.